سوره انفال. به نام خدای بزرگوار مهربان. درباره اختلافشان بر سر تقسیم غنایم از تو می پرسند. بگو، نه تنها غنایم، بلکه هر مال و ملک بی صاحبی از آن خداست و پیامبرش. پس سر تقسیم غنایم جر و بحث نکنید و با همدیگر آشتی کنید و اگر واقعا ایمان دارید، دنبال روی خدا و پیامبرش باشید. مسلمانان واقعی کسانی اند که وقتی ذکر خدا به میان بیاید، دلهایشان به تب و تاب می افتد و آن وقت که آیه های الهی برایشان خوانده شود، آن آیه ها ایمانشان را زیاد می کند و به خدا توکل می کنند. همانان که نماز را با آدابش می خوانند و از آن چه روزیشان کرده ایم در راه خدا هزینه می کنند. بله، همانان مسلمانان واقعی اند و رتبه های برتر پیش خدا دارند و آمرزش و روزی ناب نصیبشان می شود. نارضایتی مسلمانان از چگونگی تقسیم غنایم درست مثل نارضایتیشان از وقتی است که خدا تو را برای جنگ بدر با تصمیمی مناسب از مدینه خارج کرد. ولی عده‌ای از همانها دل به این تصمیم ندادند. با آنکه روشن شد این تصمیم درست است، باز درباره‌اش با تو بگو مگو می کردند و طوری ترسیده بودند که انگار به طرف مرگ می‌برندشان و آنها فقط تماشاگرند. یادتان باشد، خدا به شما وعده داد که غنایم و اموال یکی از دو کاروان نظامی یا تجاری دشمن مال شما می‌شود. البته شما دوست داشتید اموال کاروان بی‌سلاح تجاری نصیبتان شود، اما خدا می‌خواست با درگیر شدن با کاروان نظامی وعده پیروزی مسلمانان را عملی سازد و تیشه به ریشه دشمنان بیدین بزند تا سرانجام اسلام را تثبیت کند و بیدینی را از بین ببرد، هرچند گناهکارها خوششان نیاید. یادتان هست که با دیدن دشمن سراپا مسلح از خدا خواستید به فریادتان برسد، او هم به دادتان رسید. فعلا با هزار فرشته پشت سر هم شما را در چشم دشمن زیاد نشان می دهم.
بعدن 2000 فرشته دیگر را هم به یاریتان خواهم فرستاد.
خدا فرشتگان را نه برای جنگیدن، بلکه تنها برای روحیه دادن و آرامش دلهایتان فرستاد. وگرنه پیروزی فقط دست خداست و خدا هم شکست ناپذیر کار درست است. همچنین خدا شما را به خواب سبک آرام بخشی فرو برد و برایتان بارانی از آسمان فرستاد تا با آن پاکتان کند و وسوسه های شیطانی را از وجودتان برطرف سازد و دلهایتان را قرص کند و گامهایتان را استوار. یاد کن که خدا به فرشتگان وحی کرد: خودم هوایتان را دارم. شما رزمندگان را ثابت قدم نگه دارید. من هم فوری در دل دشمنان بیدین وحشت می اندازم. پس شما رزمندگان بر فرق سرهایشان بکوبید و انگشتهایشان را قلم کنید. چون آنها با خدا و پیامبرش از در مخالفت در آمدند و به هر کس که با خدا و پیامبرش از در مخالفت در بیاید گفته باشم که مجازات خدا شدید است. این است مجازاتتان در دنیا، نوش جانتان. البته مجازات اصلی در آخرت است. عذاب جهنم در انتظار بیدین هاست. مسلمانان، وقتی با نیروهای در حال پیشروی دشمن رو در رو می شوید، پا به فرار نگذارید. هر که در روز جنگ پشتش را به دشمن کند، به خشم خدا گرفتار می شود و جایگاهش جهنم است و آن بد سرانجامی است. مگر آن که برای حمله دوباره به دشمن عقب نشینی تاکتیکی کند یا قصد پیوستن به نیروهای خودی داشته باشد. شما نبودید که دشمن را تار و مار کردید، بلکه خدا تار و مارشان کرد. و تو پیامبر، وقتی مشتی خاک به طرفشان پاشیدی، خودت نپاشیدی، بلکه خدا پاشید. خدا این کار را کرد تا مسلمانان را با این پیروزی شیرین امتحان کند و چون خدا شنوایی داناست.
در جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشتی خس و خاک به طرف دشمن پاشید و فرمود روی تان زشت و سیاه. خس و خاک معجزه‌وار به چشم دشمنان فرو رفت و وحشت سراپایشان را فرا گرفت.
بله، حقیقت ماجرا این بود و خدا نیرنگ بیدین‌ها را بیرنگ می‌کند. آی بت پرستا، اگر به خیال اینکه حق با شماست دنبال پیروزی طرف برحق بودید، خب برایتان روشن شد که مسلمانان پیروز شدند. حال اگر دست از دشمنی بردارید به نفعتان است، ولی اگر به دشمنی ادامه دهید ما هم به جنگ با شما ادامه می دهیم. نیروهای نظامیتان هر چقدر زیاد هم باشد به هیچ دردتان نخواهد خورد، آخر خدا در کنار مؤمنان است. مسلمانان گوش به فرمان خدا و پیامبرش باشید و وقتی دستورهای پیامبر به گوشتان میرسد از آنها سرپیچی نکنید و مانند بت‌پرست‌هایی نباشید که به مسخره میگفتند پیام الهی را شنیدیم در حالی که آن را نشنیده میگرفتند. بدترین جنبندگان از نظر خدا جماعت حرف نشنوی هستند که به حقیقت اعتراف نمیکنند و عقلشان را به کار نمیاندازند. اگر خدا می دانست که حرف حق کمترین اثری در آنها می گذارد، توفیقشان می داد که به حقیقت گوش دل بدهند. البته با لجاجتی که دارند، اگر حرف حق را در گوششان فرو هم بکند، باز با بی‌اعتنایی رو بر می گردانند. مسلمانان، وقتی پیامبر از طرف خدا به کارهایی دعوتتان می کند که مایه حیات خودتان است، دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید. بدانید که خدا حتی میان انسان و حقیقت وجودی انسان قرار می‌گیرد و خدا همان است که شما را دست جمعی به محضرش می‌برند. مراقب فتنه‌هایی باشید که آتش آن دامن فقط فتنه‌گرهایتان را نمی‌گیرد بلکه تر و خشک را با هم می‌سوزاند. بدانید که مجازات خدا شدید است. یادتان بیاید وقتی را که در مکه آنقدر کم تعداد و ضعیف بودید که می ترسیدید بت‌پرست‌ها شما را قتل و غارت کنند، ولی خدا در مدینه پناهتان داد و با پیروزی در جنگ بدر به یاریتان آمد و از غنایم و چیزهای پاک و پاکیزه روزیتان کرد تا شکر کنید. مسلمانان، با افشای اسرار جبهه خودی به خدا و پیامبر خیانت نکنید. در واقع به خودتان خیانت نکنید، در حالی که خودتان خوب می دانید این کار خیانت است. بدانید اموال و اولادتان مایه آزمایش شمایند. مبادا به خاطر آنها به خدا و پیامبر خیانت کنید، چون که پاداش بزرگ پیش خداست. مسلمانان، اگر در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید، خدا به شما بصیرتی می دهد که درست را از نادرست تشخیص دهید. بدیهایتان را هم محو می کند و گناهانتان را می پوشاند، زیرا خدا لطف بسیار دارد. به یاد بیاور روزهایی را که بیدینها برایت نقشه می کشیدند که تو را زندانی یا ترور یا تبعید کنند. بله، دشمنان بر ضد تو نقشه می کشند و خدا هم بر ضد آنها نقشه می کشد. البته خدا ماهرترین نقشه کشنده است.
بله، آنها نتوانستند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را زندانی یا ترور یا تبعید کنند، ولی به گواهی آیه 40 سوره توبه مجبورش کردند که از مکه به مدینه هجرت کند.
وقتی آیه های ما را برایشان می‌خوانند به مسخره می‌گویند باشد شنیدیم، خب ما هم اگر می‌خواستیم مثلش را می‌گفتیم. این حرف ها همون افسانه های گذشتگان است و بس. یادت بیاید که درباره قرآن گفتند خدایا اگر این حرف ها حق است و از طرف توست، بارانی از شهاب سنگ های آسمانی بر سرمان فرو فرست یا به عذابی زجرآور گرفتارمان کن. پیامبر، تا وقتی تو در بین آنهایی خدا بنا ندارد به صورت همگانی عذابشان کند. بعد از هجرتت به مدینه هم اگر دست از بت‌پرستی بردارند خدا بنا ندارد به صورت همگانی عذابشان کند. ولی خدا چرا عذابشان نکند؟ سران بیدین از ورود مسلمانان به مسجد الحرام جلوگیری می کنند، در حالی که متولی واقعی آنجا آنها نیستند. متولی واقعیش فقط خود مراقبانند، ولی عموم بیدین ها این موضوع را نمی دانند. همینطور چرا عذابشان نکند، در حالی که به بهانه عبادت و به قصد آزار پیامبر کارشان در کنار مسجد الحرام فقط سوت و کف زدن بود؟ پس بچشید عذاب را برای این همه بیدینیتان. بت‌پرست‌ها حاضرند همه اموالشان را هزینه کنند تا مانع بندگی خدا شوند. بله، خیلی زود همه اموالشان را برای براندازی نظام اسلامی هزینه می کنند، ولی نه تنها به اهدافشان نمی رسند، بلکه این کار مایه حسرتشان می شود و دست آخر شکست می خورند. کسانی که به بت‌پرستی ادامه دهند، روز قیامت دست جمعی به طرف جهنم برده می شوند. اینها همه برای این است که خدا پلید و پاک را از هم جدا سازد و مردم پلید را روی هم تلمبار کند و داخل جهنم بیاندازد. بله، آنها سرمایه عمرشان را باختند. پیامبر، به بت‌پرست‌ها بگو که اگر از بیدینی و فتنه‌گری دست بردارند، خیانت‌های گذشته‌شان بخشوده می‌شود، ولی اگر به بیدینی و فتنه‌گری ادامه دهند، همان سنت الهی در عذاب ملت‌های گذشته درباره آنها هم تکرار می‌شود. با بت‌پرست‌های فتنه‌گر آنقدر بجنگید تا دیگر فتنه‌ای در عالم نباشد و دین الهی عالمگیر شود. اگر از بیدینی و فتنه‌گری دست برداشتند، کاری به کارشان نداشته باشید، چون خدا کارهایشان را می‌بیند. اگر هم دست بر نداشتند، با آنها بجنگید و بدانید خدا همه کاره شماست. خوب همه کاره است و خوب یار و یاوری. مسلمانان، بدانید هر درآمدی که به دست می آورید، باید یک پنجمش را به این شش گروه بدهید. خدا، پیامبر، امامان معصوم، سادات یتیم فقیر، سادات نیازمند و سادات در راه مانده. البته اگر واقعا خدا و آیه‌هایی را باور کنید که در این باره بر بنده خود محمد در جنگ بدر فرستادیم، همان روز جدایی حق از باطل و روز رویارویی سپاه اسلام و کفر. خدا از عهده هر کاری برمی آید.
در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، سهم سه گروه اول در اختیار فقیه جامع و شرایط قرار می گیرد تا در راه تبلیغ و تقویت دین اسلام مصرف کند و سهم سه گروه دوم با اجازه فقیه به سادات یتیم و فقیر و در راه مانده داده می شود.
در جنگ بدر شما در پایین دست منطقه جا گرفته بودید و دشمن در بالا دست. کاروان تجاری دشمن هم با فرار از کنار ساحل از چنگتان گریخته بود. اگر شما و دشمن قرار جنگ با هم گذاشته بودید، در صحنه نبرد حاضر نمی شدید. ولی همه چیز طوری پیش رفت که خواست حتمی خدا در پیروزی اسلام و شکست کفر عملی شود، تا هم اتمام حجتی باشد برای هر که می خواهد به بیراهه برود، و هم اتمام حجتی باشد برای هر که می خواهد در راه راست قدم بگذارد، چون خدا شنوای داناست. به یاد بیاور که خدا در خوابت نیروهای دشمن را کم تعداد نشانت داد. اگر زیاد نشانشان می داد، روحیه تان را می باختید و در مبارزه با دشمن دچار اختلاف می شدید. ولی خدا از شر ترس و دو دستگی نجاتتان داد. بله، او می داند هر آنچه را در دلها می گذرد. به خاطر بیاورید که با دشمن روبرو شدید، خدا تعداد نیروهایشان را در نگاهتان کم نشان داد و نیروهای شما را هم قبل از شروع جنگ در چشم آنها کم نشان داد، تا خدا خواست حتمیش را در پیروزی اسلام و شکست کفر عملی کند. بله، همه کارها به او ختم می شود.
این کار خدا برای آن بود که نیروهای دشمن دوچار غرور کاذب شوند و بی‌محابا حمله کنند، ولی در وسط کارزار خدا رزمندگان اسلام را دوچندان جلوه داد تا دشمن به وحشت بیفتد و روحیه خود را ببازد.
مسلمانان، وقتی با گروهی از نیروهای دشمن رو در رو می شوید، ثابت قدم باشید و خیلی خدا را یاد کنید تا پیروز شوید. در میدان جنگ دنبال روی خدا و رسولش باشید و با هم جر و بحث نکنید که روحیه تان را می بازید و نیرویتان تحلیل می رود. به جای آن مقاومت کنید که خدا در کنار اهل صبر است. همینطور مانند نیروهای دشمن نباشید که مغرورانه و برای نمایش قدرت از مکه خارج شدند و به منطقه بدر آمدند. آنها مانع بندگی خدا می شوند. البته خدا به کارهایشان مسلط است. یادتان باشد که شیطان لشکرکشی علیه مسلمانان را در نظر بیدین‌ها رنگ و لعاب داد و گفت امروز مسلمانان اصلاً نمی‌توانند شکستتان بدهند. خودم پشت و پناهتان هستم. ولی همین که دو طرف در برابر هم به خط شدند، شیطان فوری پا به فرار گذاشت و گفت من دیگر کاری به کارتان ندارم، چون من فرشتگانی را می‌بینم که برای یاری مسلمانان آمدند و شما آنها را نمی‌بینید. اصلاً من از خدا می‌ترسم. بله، مجازات خدا شدید است. از آن طرف منافق‌ها و افراد ضعیف ایمان درباره رزمندگان مسلمان به مسخره می‌گفتند شوق شهادت آنها را به جبهه کشانده. البته هر که به خدا توکل کند پیروز است. آخر خدا شکست ناپذیر کار درست است. کاش می دیدی فرشتگان مسئول قبض روح وقتی جان بیدین‌ها را می گیرند چطور بر سر و صورت و پشت و پهلوی آنها می زنند و می گویند بچشید عذاب سوزان جهنم را. این عذاب تقاص همان کارهایی است که قبلا کرده اید، وگرنه خدا که به بندگانش کمترین ظلمی نمی کند. روش آنها درست مانند روش فرعونیان و کسانی است که قبل از آنها بودند. آیه ها و نشانه های خدا را دروغ دانستند و خدا هم به سزای گناهانشان گریبانشان را گرفت. آخر خدا نیرومند است و مجازاتش شدید. این مجازات برای آن است که خدا ناز و نعمت هیچ ملتی را به بلا و فراکت تغییر نمی دهد مگر آن که خودشان رفتارشان را تغییر دهند. همینطور برای آن است که خدا حرفهایشان را می شنود و کارهایشان را می داند. روش آنها درست مانند روش فرعونیان و کسانی است که قبل از آنها بودند. آیه ها و نشانه های خدا را دروغ دانستند و ما هم به سزای گناهانشان نابودشان کردیم و آن فرعونیان را در دریا غرق ساختیم. بله، همگی بدکار بودند. بدترین جنبندگان از نظر خدا یهودی های مدینه اند. بیدینی چنان در دلهایشان لانه کرده است که دیگر ایمان نمی آورند. همانها که هر بار با سرانشان عهد می بندی، عهدشان را می شکنند و از عهد شکنی هم باکی ندارند. پس اگر روزی در خط مقدم جبهه دستت به آنها رسید، چنان عرصه را بر آنها تنگ کن که عقبه آنها از وحشت تار و مار شوند تا عاقبت عهد شکنی را لمس کنند. اگر هم برای جنگ با شما به جبهه نیامدند، ولی با شواهد قطعی از عهد شکنیشان می ترسی، مقابله به مصر کن و عهدشان را بی انداز جلویشان. چون خدا خیانتکارها را دوست ندارد. بیدینهای عهد شکن خیال نکنند با این خیانتها از دستمان فرار می کنند. آنها نمی توانند حریف ما شوند. برای مقابله با دشمن، هرچه می توانید نیرو و تجهیزات نظامی آماده کنید تا بدین وسیله دشمنان خدا و خودتان را به وحشت بیاندازید و نیز دشمنان پشت صحنه ای را که آنها را نمی شناسید ولی خدا آنها را می شناسد. هر چیزی را که در راه خدا خرج کنید در قیامت به شما کامل پس می دهند و حقی از شما ضایع نمی شود.
جمله اول این آیه با خوش سلیقگی تمام بالای آرم سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حک شده است. به همین خاطر این سازمان مقدس از همان اوایل پیروزی انقلاب به تربیت نیرو، کادرسازی، تحقیق و توسعه تجهیزات دفاعی، بومیسازی فناوری‌های پیشرفته نظامی مشغول بوده است و الان که در آغاز 40 سالگی دوم انقلاب هستیم، پیشرفت‌ها و فعالیت‌های سپاه حتی در بخش‌های غیر نظامی نه تنها مایه مباهات نظام اسلامی و ملت عزیز ایران شده است، بلکه مسلمانان و مظلومان و آزادی خواهان جهان هم به آن می بالند.
اگر برای صلح و سازش ابراز تمایل کردند، به آن تمایل نشان بده و به خدا توکل کن، زیرا فقط اوست که حرفهایشان را می شنود و نقشه هایشان را می داند. اگر هم بخواهند با پیشنهاد صلح فریبت دهند، جای نگرانی نیست، چون خدا برای تو بس است. او بود که با امداد غیبی خودش و کمک مسلمانان از تو پشتیبانی کرد و دلهای مسلمانان را به هم مهربان کرد که به فرض هم تمام دارایی‌های روی زمین را خرج می کردی، نمی توانستی دلهایشان را به هم مهربان کنی. ولی خدا دلهایشان را به هم مهربان کرد، چون او شکست ناپذیر کار درست است. پیامبر، خدا بس است برای تو و برای مسلمانانی که دنبال روی تو هستند. پیامبر، مسلمانان را به جنگ با دشمن تشویق کن. اگر افراد ثابت قدمتان 20 نفر بودند و نیروهای دشمن 200 نفر، باید در برابرشان می جنگیدند تا پیروز شوند. اگر هم از شما 100 نفر بودند و آنها 1000 نفر، باید در برابرشان می جنگیدند تا پیروز شوند. زیرا دشمنان فهم درستی از کمک‌های غیبی و ارزش شهادت ندارند. اما همکنون خدا به شما تخفیف داد و فهمید که ایمان و روحیه‌تان ضعیف شده است. از این به بعد اگر نیروهایتان 100 نفر بودند و نیروهای دشمن 200 نفر، باید در برابرشان مقاومت کنند تا به خواست خدا پیروز شوند. اگر هم از شما 1000 نفر بودند و آنها 2000 نفر، باید در برابرشان مقاومت کنند تا به خواست خدا پیروز شوند، چون خدا در کنار اهل صبر است.
این تخفیف درباره حمله ابتدایی است، اما درباره دفاع از اسلام و انقلاب و آب و خاک کشور اسلامی هیچ تخفیفی وجود ندارد. به هر حال در حمله و دفاع روشن است که تشخیص و تصمیم رهبر و فرماندهان عالی رتبه نظام ملاک است.
هیچ پیامبری حق ندارد در حین عملیات اسیر بگیرد تا وقتی جاپای خود را در خط مقدم سفت کند. شما به بهانه گرفتن اسیر دنبال منافع مادی هستید، ولی خدا برای شما آخرت را می خواهد. خدا شکست ناپذیر کار درست است. اگر خدا اصل اسیر گرفتن را جایز نکرده بود، برای اقدام بی موقعتان در گرفتن اسیر در جنگ بدر، عذابی بی اندازه به سرتان می آمد. به هر حال، از غنایم جنگی به شیوهی حلال و پاکیزه استفاده کنید و از این به بعد مراقب رفتارتان باشید. خدا آمرزنده مهربان است. پیامبر، به اسیرانی که در چنگ شمایند بگو، اگر خدا ببیند که حرف حق اثری در دلهایتان می گذارد، از مالی که در برابر آزادیتان از شما گرفته شده، بهترش را به شما می دهد و شما را می آمرزد. آخر، خدا آمرزنده مهربان است. ولی اگر بخواهند بعد از آزادی با حضور در جنگ دیگری به تو خیانت کنند، چیز تازه ای نیست. آنها قبلاً هم به خدا خیانت کرده اند. خدا هم تو را بر آنها مسلط کرده و می کند، چون خدا دانای کار درست است. مسلمانانی که هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جنگیدند، یعنی مهاجران، و مسلمانانی که آنان را پناه دادند و کمک کردند، یعنی انصار، بر یکدیگر ولایت دارند. ولی کسانی که مسلمان شدند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه مسئولیتی در برابرشان ندارید. تنها اگر در محدوده مسائل دینی از شما کمک بخواهند، باید کمکشان کنید. مگر اینکه کمکتان به ضرر ملت و مملکتی باشد که بین شما و آنها پیمان ترک خصومت بسته شده است. بله، خدا کارهایتان را می‌بیند.
آنها در سه چیز بر یکدیگر ولایت دارند. یک، از هم ارث ببرند. دو، همدیگر را یاری کنند. سه، اگر یکیشان به غیر مسلمان پناهندگی داد، بقیه به او احترام بگذارند. البته نکته اول با آیه آخر همین سوره و آیه شش سوره احزاب صفحه 418 منتفی شد. نکته سوم هم فعلا اجرایی نیست، زیرا پناهندگی بیگانگان به کشور اسلامی مقررات خاص خودش را دارد و از حالت شخصی و سلیقه‌ای خارج شده است.
بیدین ها هم فقط دوست و دلسوز همدیگرند، نه دوست و دلسوز شما. اگر به این سفارش ها عمل نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین به ویژه در جامعه اسلامی رخ می دهد. مسلمانانی که مهاجرت کردند و در راه خدا جنگیدند و مسلمانانی که پناهشان دادند و کمکشان کردند، آنان همان مؤمنان واقعی‌اند و آمرزش و روزی‌های بهشتی نصیبشان می‌شود. همچنین کسانی که بعداً اسلام آوردند و مهاجرت کردند و همراهتان در راه خدا جنگیدند، جزو شمایند. البته طبق کتاب خدا، خیشاوندان در ارث بردن از همدیگر مقدمند بر دیگران. واقعاً خدا هر چیزی را می داند. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین